9 تیر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تنبیه ششم بودیم استصحاب زمان و زمانیات، یعنی تدریجیات. بحث اصل بحث رو تمام کردیم، حالا نتایجی رو بر این بحث مترتب کردند. ببینیم نتایجی که بر این بحث مترتب کردند چیست و آیا این نتایج مترتب می شود یا نه. نتیجه اول، پیروان مدرسه محقق نائینی قدس سره یک ضابط کلی را نسبت به مرکب و مقید فرمودند. اگر یادتون باشد گفتیم به شما تدریجیات اگر علی نحو ترکیب باشند با استصحاب قابلیت این که شما احراز موضوع تدریجی را بکنید وجود دارد، که یه جزئیش رو بالوجدان احراز کنید، جزء دیگر رو با استصحاب احراز کنید، به ذم الوجدان الى الاستصحاب شما نتیجه میگیرید اون شیء مرکب دنیا. پس اگر موضوع مرکب باشد، موضوع حکم شرعی، به استصحاب قابل اثبات میشه. اما اگر موضوع مقید باشد، چون قید داخلی است و میبایست به عنوان یه رکن داخلی اون مقید حاضر باشد و وجود استصحابی برای شما جزء استصحابی برای شما جزء واقعی درست نمی کنه، شما برای مقید جزء واقعی می خواهید، توجه می کنید. بنابراین اگر به نحو تقیید باشد استصحاب جاری، استصحاب نمی تواند برای شما اثبات موضوع بکند. خب حالا بحث در این قرار می گیرد که ضابطه ترکیب و ضابطه تقیید چیست، تا ببینیم کجا استصحاب می تواند که مطلب ما را درست کند و کجا نمی تواند استصحاب درستش کند. مدرسه نائینی یک موضوعی را ضابطه، دو تا ضابطه را برای ما ارائه دادند. ابتدا ضابطه یه ترکیب، می فرمایند که اگر موضوع شما دو تا جوهر باشد میشه مرکب، مثل وجود زید و وجود امر. خب یعنی فرض بفرمایید مثلا اثر شرعی مترتب است بر وجود زید و وجود امر در مسجد مثلا. خب این دوتا جوهر را شما بخواهید داشته باشید، اینا میگد نمیتوند مقید به هم باشن، چون دوتا جوهره بل استقلالن دیگه. بنابراین اگر اثر مترتب بر این دو می شود، معقول نیست که اینا به نحو تقیید باشد یا توصیف باشد، چون معقول نیست یکیشون قید باشد برای دیگری یا وصف باشد برای دیگری. دو تا جوهرند، وجود زید و وجود امر. بنابراین اگر این دوتا در موضوع شما اخذ شده باشند، دوتا جوهر، لا محاله اینا انضمامشون به هم دیگه علا نحوه چیست؟ ترکیب است. مورد دوم، شما دو تا عرض داشته باشید، اما دو تا عرض شما برای دو موضوع باشد، مثل عدالت زید و عدالت عمر. خب اینا عدالت ها هر دو عرضند، عارض شده اند بر زید و عمر، لکن دو تا موضوع، دو تا معروض دارند. وقتی که دو معروض و دو موضوع دارند، اگر اثر شرعی مترتبه بر این دو عدالت با هم شده باشد، لا محال این اثر شرعی علی نحو ترکیب است، به نحو تقیید نمیتوند باشد و تقیید غیر معقوله. چرا؟ به خاطر اینکه عدالت یکی از این دوتا قید عدالت دیگری نیست، وصف عدالت دیگری هم نیست. درست شد؟ این هم مورد دوم. مورد سوم، اگر شما دو تا عرض داشته باشید برای یک موضوع، مثل عدالت زید و علم زید. خب موضوعتون یکیست، هر دو زیده، ولی دو تا عرض دارید و این دو تا عرض شما با هم ربطی ندارد. العدالت شیء و العلم شیء آخر. شما می توانید که عالم عادل داشته باشید، می توانید که نعوذ بالله عالمی داشته باشید که عادل نباشد، و نعوذ و می توانید عادل غیر عالم هم داشته باشید. تمام خر مقدس ها انشاءالله عادل هستند، اما هیچ علمی ندارند. بنابراین می توانید شما دو تا عرض داشته باشید برای یه موضوع. خب این دو تا عرض هم بینشون ارتباطی نیست، ربطی بینشون نیست. اگر موضوع شما از این دو تا مترتب بر این دوتا باشد، لا محاله موضوع شما مرکب از این دوتاست. چون امکان تقیید بینشون وجود ندارد، باز به خاطر این که علم زید صفت برای عدالت زید نیست و قید برای عدالت نیست، بالعکس هم همینجور، عدالت هم صفت برای علم نیست و قید برای علم نیست. این سه مورد. مورد چهارم، اگر موضوع شما از یک جوهر و عرضی برای جوهر دیگری متشکل شده باشد، مثلا وجود زید، خب وجود زید خودش جوهره، و عدالت امر. عدالت امر عرض برای امر است، پس موضوع دون یه جوهر است و عرض برای یه جوهر دیگه، باز اینم لا محاله، این تشکل علی نحو ترکیب خواهد بود و تقیید تصوری ندارد، به خاطر اینکه عدالت امر نه قید زید است نه وصف زید است، کاری به زید نداره. پس نتیجه میشه علی نحو ترکیب. خب ضابطه کلی این چهار مورد، حالا ضابطه ترکیب چیست؟ میفرمایند موضوع مرکب خالی از این نیست که یا مرکب است از دو تا جوهر، مثل مثال اول، یا عرضین لموضوعین، مثال دوم عدالت زید و عدالت امر، یا عرضین لموضوع واحد. مثال سوم، عدالت زید و علم زید، یا مرکب از جوهر و عرضی برای جوهر دیگر باشد. این شد همون چهارتا. در این موارد موضوع شما مقید نخواهد بود، موضوع شما مرکب خواهد بود، بنابراین به وسیله استصحاب قابلیت چه دارد؟ اثبات دارد. بیام سر ضابطه تقیید. ضابطه تقیید را فرموده اند که مأخوذ در موضوع شما اگر عرضی باشد که قائم به اون موضوع است و عارض بر اون موضوع است، یعنی عرض برای همون موضوع یا صفت برای همون موضوع، در این فرض موضوع شما میشه مقید و ممکن نیست که مرکب باشد. مثلا اگر مأخوذ در موضوع وجود زید و عدالتش و علمش باشد، می‌فرمایند موضوع در این مورد لا محاله مقید خواهد بود و مرکب نیست، به خاطر اینکه موضوع شما اگر بخواهد مرکب باشد در این فرض باید مرکب باشد از وجود زید و وجود عدالت، وجود عدالت مطلق بدون اضافه به زید، توجه میکنید، یا وجود زید و وجود علم زید، علم به نحو اطلاق، و این خلاف فرضه. چرا؟ چون گفتیم موضوع شما باید مشتمل باشد از وجود زید و علم زید، علمی که مضاف به زید نه و علم مطلق، علم زید باز باید مضاف باشد از وجود زید و عدالت زید. عدالت مطلق را نمیخوان، عدالت مضاف به زید را میخواهید. بنابراین وقتی که شد وجود زید و علم مضاف به زید یا وجود زید و عدالت مضاف به زید، وقتی که اینجور شد لا محاله این اضافه دخیل در موضوع است، مقوم در موضوع است و این اضافه عبارت اخرایی از تقییده. یعنی وقتی شما میگون علم زید، یعنی زید مقید به علم. وقتی میگید عدالت زید، یعنی زید مقید به عدالت. بنابراین هرگاه عرضی را بر معروض خودش یا موضوع خودش نسبت بدهید، این میشه الان نحو چی؟ تقیید. خب از ضابطه ما میشد که اگر مأخوذ در موضوع عرض باشد با معروضش یا صفت باشد با موصوفش، لا محاله مقید است و ترکیب درش راه ندارد. وقتی که مقید شد، وقتی که به استصحاب، به اون بیانی که گفتیم، قابلیت این که شما بهش برسید را وجود ندارد درش. این فرمایش مدرسه محقق نائینی تا اینجا رو فرموده اند. حالا میخوام ببینیم آیا این دوتا ضابطه‌ای که به ما ارائه دادند، آیا این دوتا ضابطه قابل پذیرش است یا این دوتا ضابطه قابل مناقشه است؟ مثل نقاشی که بله مبصر 14 سال بود یا 12 سال در 14 ساله کلاس بله میفرمایند قابل مناقشه است. بله آقای سعادت، هر دو ضابطه قابل مناقشه است، اما ضابطه اول یکی یکی بیام جلو. اون جایی که فرمودن در ضابطه اول موضوع مرکب از دو جوهر باشه، مثل وجود زید و وجود امر، خیلی خوب. بله وجود زید و وجود امر دو وجود منحاز از هم است. زید با امر کاری نداره، لذا میتوند یکیشون بمیرد یکی دیگهشون چه باشد؟ زنده باشند. بنابراین دو وجود مستقل منحاز از همند. اگر بخواهید اینها را با هم شما قرار بدهید، گفتند که انضمام این دوتا به هم، چون دوتا وجود مستقلن، انضمامشون به هم به نحو ترکیب است. میگم بله، یه وقت شما فقط وجود این دوتا را لحاظ میکنید بدون اعتبار دیگری آقای سعادت، مثل اعتبار معیت، اعتبار تقارن، اعتبار مصاحبت، اون وقت موضوع شما مرکب فرمایش تمام است. اما اگر اینا رو شما به عنوان موضوع اخذ کردید با یک عنوان زائدی بر اصل وجودشون، به مفاد کانه تامه، مثل عنوان تقارن بین این دوتا که اینا قرین هم باشند، یا معیت، خب تقارن و معیت این دوتا، این دیگه ربطی به وجود زید و وجود امر ندارد، چون وجود زید میتونه تو خونه خودش باشه، وجود امرم تو خونه خودش باشه. اما اگر شما آمدید لحاظ چه کردید؟ تقارن و معیت کردید، اون وقت موضوع شما میشه چی؟ مقید یا مرکب؟ او وقت موضوع شما دیگه مقید است، قید دارد. توجه میکنید؟ قید معیت، قید تقارن، قید مصاحبت را دارد. بنابراین در فرض بفرمایید همین مثال که دیگه از همش واضح تر است، دو تا جوهر منحاز هستند، شما می توانید انضمام دو تا جوهر منحاز را به نحو ترکیب بکنید، وجود مستقل این دو تا. می توانید این دو تا را یه جوری با هم لحاظ کنید. نشد ترکیب که تغییر نیست که. اگر شما به نحوه معیت لحاظ کردید، اگر به نحوه تقارن، به نحوه مصاحبت لحاظ کردید، این میشه قید، میشه تقیید دیگه، ترکیب نیست که. صورت ترکیبش اینه که اینا را مستقل لحاظ کنید، هیچ لحاظ تقید به معیت و اینا رو برش لحاظ نکنید، اینا رو جدا، این میشه ترکیب، دوتا رو با هم لحاظ کردی. خب اما اگر این دوتا رو گذاشتی جفت هم، گفتی به کسی که من به شرطی به تو عبادت استیجاری میدهم که این برگه را خب بدهی امضا کنن. کی رفته داده مثلا یه آقایی امضا کرده است که رفیق شماست، میگه این دو نفر باید امضا کنن، نفر دومش هم پدر خانومشونن، اونم باید امضا بکند، اون وقت من به تو عبادت استیجاری میدهم و الا فلا. خب پدر خانومه با این داماده با همچی هم مشکل دارن، تا میبرن پیشی پدر خانومه میبینه امضا دومادش باشه پرتش میکنه اونجا امضا میکنه. اگر اول کاغذ رو بدن پدر خانوم امضا کنه پیشی دوماد که بیاره دومادش امضا نمی کند. خیلی خوب، غیبت که نشد که. بنابراین این دوتا امضای مستقله، دوتا وجود منحاز است. لکن اگر عنوان معیت درش دخیل باشد این خودش تغییر، لذا اگه بگه این برگه رو بده امضا کن نمی کنه نفر دومش، اما اگر طرف رند باشد یه برگه از نو می نویسه امضای دومادو به بوسوره نشون نمیده، یه برگه سفید نوشته میده آقای بوسوره شما امضا کنه، اونم چون امضا دومادش که نیست امضا میکنه، دو تا برگه رو بردارد بیارد آقا ببینه دو تاشون منو تصدیق کرد، روی برگ تصدیق نمیکنن. توجه کردید؟ اما جدا جدا تصدیق میکنن. جدا جدا بیاری میشه چی؟ میشه ترکیب. روی برگ بیاری میشه چی؟ تغییر. میشه تغییر. نه ترکیب رو ما جایی میگم که اجزای شما از هم چه دارن؟ استقلال دارن. در تغییب اجزا استقلالم که داشته باشن باید کنار هم قرار بگیرن. خب الان بزرگترین بفرمایید که یعنی مورد اولی که مدرسه ناینی دارد عرضه می کند، میگه دوتا جوهر منحازند، وجود زید و وجود امر، اینا کاری به هم ندارن، مستقلن، حتی ممکنه یکشون بمیره یکشون زنده باشد، یکیشون تو این مملکت باشد یکشون بره اون طرف دنیا زندگی کند، پس اینا دوتا وجود مستقلن. خیلی خوب، لکن و میگن اینا اگه قرار باشد در یه موضوع قرار بگیرند، خب چون استقلال دارن موضوع میشه مرکب از این دوتا. میگم بله، اگر فقط وجود این دوتا لحاظ بشه میشه چی؟ میشه ترکیب. اما اگر وجودشون لحاظ نشد، تقارن و معیت و مصاحبت لحاظ شد، یعنی شما این دوتا را دارید با هم میبینید، خب وقتی معیت شد یعنی زید مقید به امر، امر مقید به زید، این میشه تغییر دیگه، میشه تغییر. بنابراین خدمت مدرسه آقای ناینی عرض میکنیم که همین مورد را شما می توانید به جای این که چه بگیرید، به جای این که ترکیب بگیرید، اگر لحاظ اصل وجود اینا فقط نباشد بلکه علاوه بر لحاظ تقارن و معیت و مصاحبت را هم شما در نظر بگیرید، اون وقت دیگه به اصل وجود اینا حکم بار نمی شد، باید قید معیت، قید تقارن، قید مصاحبت هم باشد، اون وقت ترکیب شما از ترکیب تبدیل میشد به تقیید. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که در اولی که دوتا جوهر مستقلن این مطلب باشد، تو بقیهش هم امکان دارد به گونه ای شما لحاظ بکنید که به نحو تقیید باشد. مثلا اونی که اخذ می شود در موضوع اگر عرض باشد با معروضش و صفت باشد با موصوفش. خب مثلا بفرمایید که موضوع ما زید باشد، یعنی جوهر زید، خود زید و عدالت امر، نه زید باشد و عدالتش و امر باشد و علمش، یعنی دو عرض برای دو موضوع. اینم یکی از مثالهای آقایون بود. خب میگم اینم اگر باشد لا محاله، این مرکب نیست، مقید است. چرا؟ به خاطر این که اگر شما بخواهید مرکب بگیرید خلاف فرض خواهد شد. چرا؟ چون موضوع عدالت زید و مثلا علم امر است، عدالت مضاف به زید شده است، درسته؟ شما عدالت مطلقه که نمیخوان، عدالت زید. عدالت زید حصه خاصی از عدالت است، علم امر حصه خاصی از علم است. وقتی که شد عدالت زید و علم امرو، اینا هر دو حصه خاصه. حصه خاص یعنی چی؟ یعنی تقیید. حصه خاص یعنی شما مطلق او حصه رو نمیخواید، حصه خاص میخواهید. حصه خاص یعنی تقیید اون عرض. عدالت زید یعنی عدالتی که مختص به زید، پس یه حصه خاصه از عدالت. به جای این عدالت اگه 10 تا عدالت دیگه برای شما بیارن اما عدالت زید نباشد، فایده علم امرو رو میخوان. خب 10 تا علم دیگه بیارن فایده نداره، علم مضاف به امر رو میخواهید. خود این اضافه، اضافه یعنی چی؟ یعنی تقیید دیگه. اضافه یعنی تقیید. توجه فرمودید؟ بنابراین خود این موردی که می‌فرمایند این اصلا ترکیب نیست، این تغییره. بنابراین می‌بایست که شما ببینید چگونه درخواست شده است موضوع شما، همین ترکیبایی که آقایون گفتن چگونه درخواست شده. وقتی ضابطه ترکیب رو ما درش مناقشه کردیم، ضابطه تقییدم خود به خود مناقشش روشن میشد دیگه. چون ترکیب رو گفتیم، ضابطه ترکیب این نیست، و اینی که آقایون در ضابطه ترکیب معین کردن بعضی وقتا منجر به تقیید میشد. پس اون ضابطه هم که برای تقیید گفتن، اون ضابطه تقیید لا محاله به هم میخورد دیگه، گشاد میشد. از اون موردی که فرموده بودن بسیار چه میشود، ضابطه در تقیید پاشو فراتر میگذارد. پس هر دو ضابطه ای که آقایون بیان کردن در مدرسه محقق ناینی، ملاحظه میفرمایید که هر دو ضابطه درست نیست. بنابراین در همه این مثالایی که زدن، شما میتوانید در مقام ثبوت ترکیب داشته باشید و میتوانید تقیید داشته باشید. اینا برای شما، این مثالایی که زدن نمیتوند برای شما تقیید و ترکیب معلوم کنه. همه اینا میتواند به نحو ترکیب باشد اگر وجود مستقل منحاز بشد، میتواند به نحو ترکیب تقیید لحاظ بشد اگر این دوتا رو با هم ببینید، با قید معیت و تقارن و اضافه و صفت و موصوف و اینا لحاظ کنی. اگر به اضافه به هم نگاش کردی میشه تبیید. بنابراین در مقام ثبوت شما موضوع دون میتواند مرکب باشد، میتواند مقید باشد. پس از مقام ثبوت چیزی دست شما رو نمیگیرد، باید بیان تو مقام اثبات، یعنی در دلیل شرعی که بر شیئی ارائه داده شده است از کتاب و سنت. ببینید آیا موضوع رو در کتاب و سنت مرکب اخذ شده؟ تمام شد، میشه مرکب. یا مقید اخذ شده، احکام تقیید رو برش بار کنید. یعنی باید به مقام اثباتتون مراجعه کنید. در مقام ثبوت قاعده کلیه‌ای وجود ندارد که پیش پیش برای شما تعیین کند. باید برید تو مقام اثبات، موضوعی که در حکم اخذ شده است ببینید که شارع اقدس موضوع شما را علا نحو ترکیب دیده است یا علا نحو چه دیده است؟ تقیید دیده است. مثلا در بیانیه شرعی، در بیانیه شرعی شارع اقدس موضوع را علا نحو چه دیده است؟ ترکیب. لذا اگه آقای مدنی یه ادعایی دارد و باید بیانه بیارد، یه بیانه آورد. خیلی خوب، گفتیم آقای مدنی بسیار خوب، این یکی، باید دومیشو بیاری. خب صبر کن، دومیش رفته از کربلا بیاد، وایسیم تا دومیه از کربلا بیاد، از کربلا اومد دومیه رو میارم. اولی میموند یا نه؟ بله، ما شهادت اولی رو گرفتیم، ثبت کردیم، این شهادت اول. آقای مدنی باید دومی بیانش ها، یعنی دومی شخصش ها بیارد تا بیانش کامل بشه. هر وقت دومی رو آورد، دومی هم شهادتش رو به نفع ایشون داد، بیانش کامل شد یا نه؟ بیانش کامل، خلاص شد، ادعاش ثابت میشه. درست شد؟ خب همین مطلب را شما وقتی برید در حدود شرعی، درسته؟ الان ادعای چه شده است؟ ادعای زنا شده است، ادعای لواطه شده است، ادعای مصاحبه شده است. درسته؟ چند تا شاهد میخواد اینا؟ چهار تا. چهار تا باید چه جوری باشن؟
معیت
با هم باشن. معیت، معیت میشه چی؟ میشه تقیید دیگه. یعنی اگر یک نفر آمد شهادت به زنا داد چه میشه؟ خودشو میخوابونه به حد خصفش میزنه، یکی دیگه کار کرده حدشو میخوره، حد قصد. درسته؟ میگه چرا؟ میگه به خاطر تو یه نفری، این با یک نفرش ثابت نمیشه. شما باید چهار تا دون دنباله هم میمدی، با هم میمدی تا حاکم شهادت چی؟ یکی یکی شهادت شما چهار تا را چه میکرد؟ استماع میکرد، شهادت شما رو میگرفت. شما چهار تا که شهادت بدید، بله حد ثابت میشه. تازه چهار تاشون هم با هم اومدن، سه تاشون شهادت دادن، چهارمی اینا رو لاکار کرد. یعنی چهارمی گفت که والا من شک دارم، تاریک بود، من که ندیدم کی بود، که ما دیدیم یکی هن هن میکرد، اما کی بود من یادم نیست کی بود، نمیدونم، من صورتشو که ندیدم که. هر جا میبرمایید چهارمی کشید عقب، ستارا دراز میکنن دیگه. درسته؟ به فرضی که یکی از این دو متهم بله بگن که خب اینا به ما تهمت زدن و ما حق چه داریم؟ حد قصد داریم، چون حد قصد حق الناسه. خود افرادی که مورد اتهام قرار گرفتن باید درخواست کنن. اگر یکیشون درخواست کرد، چهارمی کشیده عقب، او ستاره بله با درخواست شخص شخیص متهم دراز میکنن و حد قصد بهشون میزنن. ولی زن نفر چهارمی خیلی حساسه، اگر بکشد عقب و شهادت ندهد یا یه شهادتی بدهد که مقبول واقع نشد و قاضی نپذیرد، وقت حد قصد بر اونا جاری میشد. لذا اینجا میشد چی؟ اینجا میشه تقیید، چون باید با هم باشه. اما او داستان بیانه یا آقای مدنی، او که تقیید نداره، لذا یکیشون رو امسال آورد، یکی دیگه شون رو سال دیگه، ولی گفت یه بیانه دیگه دارم، گفت این یکی رو گوش بده، این یکی دومی هم دارم، صبر کن میارم، امحال خواستا. و الا یکی اوور سالی دیگه هم یکی اوور، باز فایده نداره دا. ولی خودش امحال خواست، گفت آقا این یکی رو گوش بدین شهادتشا، یکی دیگه هم دارم مسافرت میاد، اون یکی هم به مهلت بده میارم، حالا این یکی شهادتشا استماع کنین تا نمرده، تا اونم بیارم. توجه میدم؟ خب اینجا معیت نیست، اما تو قصه حدود معیت هست. پس شما باید لحاظ کنید، چرا؟ مقام اثبات رو ببینید. در مقام اثبات آیا این بفرمایید که اجزایی که کنار هم قرار گرفته است به عنوان جزء داخلی کنار هم قرار گرفته تقییده؟ اگر تقییده، تقیید با استصحاب گفتن درست نمیشه. اما اگر ترکیب است، یعنی نا اجزای مستقل منهازند و کنار هم قرار گرفتن، اگر به نحو ترکیب است، چرا ترکیب را گفتن با استصحاب قابل چیست؟ قابل دست یافتن است. حالا به عنوان نمونه ببینیم آیا زمان، چون بحث ما تو زمان، آیا زمان میتواند قید باشد برای یک واجبی؟ صلات رو مثلا بررسی میکنیم، میفرماید ذات حق اقم الصلات لدلوک الشمس. دلوک یعنی چی؟ زوال. اقم الصلات لدلوک الشمس یعنی زوال شمس، ظهر. الی غسق اللیل و قرآن الفجر. خیلی خوب، اینجا شما در واقع هر سه تا نماز رو تو این آیه وقتشو دارید. اقم الصلات لدلوک الشمس، ظهرین دون، ابتدای ظهرین رو دارد، از کی میشد؟ از دلوک شمس که زوال است. قسق اللیل نیمه شب، میشد وقت عشاءین، انتهای وقت عشاءین رو بیان کرده است. پایان وقت عشاءین قسق اللیل است. و قرآن الفجر نماز چیه؟ نماز صبح است.
اونجا که پایان بفرمایید، یعنی وقتی دوتا نماز وقتشه بشید؟
حالا دوتا و یکیشا بلدی دیگه، وقتی بلدی دیگه انگوش نزنید. خب این مال آیه شریفه. الان شما در این آیه شریفه چه میبینید؟ این آیه اشاره دارد به یک اخذ عنوان زائدی مثل معیت و ظرفیت، یعنی نماز شما باید در ظرف زمانی یا با این زمان واقع بشود. سنت رو ببینیم چه میگد. در روایات کثیره میگد اذا زالت الشمس فقط دخل وقت ظهرین، اذا زال الشمس فقط وجبت صلاتان، دو تا نماز واجب است، و اذا قربت الشمس فقط دخل وقت العشاءین. درست شد؟ باز مستفاده از این روایات میشه که وقت ظهرین از زوال است تا غروب، وقت عشاءین از غروب است تا غسق اللیل. خیلی خوب. خب پس روایات آیه شریفه رو تفسیر میکند و تبیین میکند آیه شریفه را. وقت ظهرین رو پایانش رو میگن، وقت عشاءین رو ابتداش رو میگن، و به این کیفیت آیه در واقع تفسیر میشود. ظهرین رو انتهاش رو میکرد، دلوک شمس رو که داشتیم میشه زوال، خب ابتدای ظهرینه دیگه، خب ابتداشو داریم، انتهاشو میگه، میگه الا غروب شمس. اون وقت عشاءین رو ابتداش رو تو آیه ندارید، انتهاش رو دارید، غسق اللیل. خب ابتداش میشد چی؟ ابتداش میگیشد غروب شمس. از غروب روایات میگه ابتدا عشاءین از غروب است. خیلی خوب. با این روایات آیه شریفه تکمیل خواهد شد. حالا که آیه شریفه رو شما مفادش رو تکمیل کردید، وقتی شک در بقای نهار داشته باشید یا شک در پایان شب داشته باشید، غسق اللیل. خیلی خوب. آیا می توانید شما استصحاب بکنید و با استصحاب اثبات بکنید که نماز ظهر اصل دون در وقت خونده شده است؟ میگم بله میشد. چرا؟ به خاطر اینکه شما چه می کنید؟ نماز دون رو ظهر اصل رو که خوندید، شک دارید آیا در زمانی خونده اید که نهار باقی بوده است یا غروب شمس شده است. تا قبلش که نهار باقی بود، الان استصحاب میکنید بقای نهار را. وقتی استصحاب کردید بقای نهار را، در نتیجه به مفاد کانه تامه، وقتی استصحاب کردید بقای نهار را یا استصحاب کردید بقای لیل را که ما هنوز به غسق لیل نرسیده ایم، یا استصحاب کردید بقای فجر را، توجه میکنید که هنوز آفتاب نزده، خب در تمام اینا در نتیجه زمان ظرف واجب شما قرار میگیرد به مفاد کانه تامه. خیلی خوب. بنابراین مفاد از ادله نماز در کتاب و سنت این است که زمان شرط وجوب است نه شرط واجب. زمان شرط وجوب و نه شرط واجب. بنابراین چه میگم آقا؟ بنابراین میگم آقا این دوتا ضابطه ای که آقای نائینی و تابعین ایشون در داستان ترکیب و تقیید فرمودن، دوتا ضابطه تمام نیست. ما باید در مقام ثبوت چیزی نداریم که ضابطه برامون تعیین بکند. باید لحاظ بکنیم مقام اثبات را، ادله را باید ببینیم که اونی که مفاد دلیل ماست، مفاد دلیل آیا ترکیب است یا تقیید است. هر جا مفاد دلیل ترکیب بود، مطلب با استصحاب گفتند احراز می شود. هر جا مفاد دلیل تقیید بود، با استصحاب قابل اثبات نیست. این نتیجه اولی که بر این بحث بار کردند، تا نتیجه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.